بسم الله الرحمن الرحیم. تو فرض کنید یکی که شما مراجعه کرده و از دین هیچی نمیدونه، یه بحثه اونجا شو بعد باز با اینکه اون فرض رو عملی تر بکنیم، محسوسش بکنیم. تو فرض کنید یه نفر قاطی کرده، اینقدر حرف مختلف شنیده، به هم رسته پیسته میشه، راستی هم به هم رسته، شما دوباره میخواید اون سنگ اول سنگ بنا رو بچینید و بیاد بالا میگه چی کار میکنید؟ درسته بیش خیلی اون گفته بود کردیم، باز اون بحث رو قیل میگیریم انشاءالله، نتیجهش رو شاید امروز توفیق پیدا کنیم، اولین آجر و اولین سنگ رو تو این بحث بتونیم قرار بدیم. در مسائل دینی گاهی موقع ها میل و علاقه ما به سوی میره که میخوام یه بحثی رو به لحاظ فکری در خارج از خودمون سازماندهی کنیم. یعنی چی خارج از خودمون سازماندهی کنیم؟ یعنی ببینید شما وقتی پای تخته می‌نویسید 2 + 2 = 4، اینقدر این قضیه براتون آشناست نسبت به قضیه هیچ حسی ندارید. روز اولی که خواستید اینو یاد بگیرید، حالا ای بسا اینجوری مثلا یاد گرفتید، معلم آمده گفته مثلا 2 تا سیب داریم، 2 تا سیب دیگه هم داریم، اینا رو میذاریم با هم دیگه، بچه چند تا میشه؟ شما نگاه کردن گفت میشه 4 تا. بعد دفعه بعد اومده گفت خب 2 تا سیب داریم، مثلا پرتقال اینجا داریم، مثلا این 2 تا داریم، اینا رو هم بریم چند تا میوه داریم؟ 4 تا میوه داریم. آدم بلا مثلا 2 تا سیب داریم، 2 تا پرتقال داریم. بعد همینجوری ذهن رو بردن جلو تا اینکه انتظار یاد بدن. بچه‌ها پس 2 + 2 یعنی 2 تا با 2 تا چه 4 تا؟ اینو میگن دیگه تو آموزش سازی. اینقدر شما توی این ریاضی پیش رفتین و انتظار عمل کردین، حالا شما معادله حل میکنید، خیلی زیاد، خیلی زیاد. ایکس رو پیدا میکنید، ایگرگ رو پیدا میکنید. نمیدونم تغییر میدین، دوران میدین، همه کار میکنید، انتقال میدین، همه کارا رو میکنید. ولی هیچ حسی نسبت به اون ندارین. در یک مسئله کاملا سوری رو حل میکنید.
دانشگاه وارد میشین، البته تو دبیرستان هم اکسامی هست. دانشگاه وارد میشید، مثلا میگن که ما میخوایم این محیط رو درش رادیاتور کار بذاریم. بعد ما چنین محدودیتی رو داریم، مثلا سر رادیاتور های ما مثلا بیشتر از 30 پره نیست، کوچکتر از 10 پره نیست. بعد وضعیت هوای این منطقه هم اینطوریه، مینیموم دما در مثلا زمستان مثلا این مقداره، در مثلا بازم فصل زمستان متوسط دما اینه، ساعت کاری مرسه تا ساعت 8 شبه. چه اطلاعات شما میدن؟ میگن شما پیدا کنید رادیاتور رو کجا بشین. شما شروع کنید مسئله رو حل میکنید. ایکسی که دنبالش میگردیم تعداد پرهای رادیاتوره که بتونه این جواب در واقع حرارت اینجا رو تو اون دمایی که در اون کار رو خواست مثلا مطالعه هست هرچی هست بتونه بده. شما رو ایکس میگردیم میگردیم میگردیم، مثلا ایکس در میاد، مثال داریم میگیم 200 پره 300 پره، دنبال یه چیزی میگردیم، بازم بین راهی حرکت سوری انجام میدید. نمیدونم آیکس برقه به ایکس مثلا با صفر از ایکس فاکتور بگیم آیکس برقه به مثلا صفر، خب اصلا هیچ حسی نداریم، تونتون این کار رو میسید دستان انجام میدیم. درسته؟ گاهی ما در مقولات فکری دنبال چنین وضعیتی هستیم، یعنی وضعیتی که خوب دقت کنید به هر کس گفتیم اصلا اون نقش خودش و اراده خودش و حال خودش، تلقی خودش، باور خودش تو اون تأثیر نداره. همیشه x پرانتز ax بنو بده مساوی 0، یکی از جواباش x مساوی 0. چرا عصبانی شو؟ چه خوشحال، چه کافر، چه مؤمن، هیچ فرقی نداره. بذار این علومی مثل ریاضی در واقع گویی که در یک فضای بیرون از ما، در یک نفس الامر، در یک جای، در یک واقعی داره اینا در واقع تمام ارتباطات و فضایا و مسائل هست، در واقع ما اونا رو یاد میگیریم و خودمون رو تنظیم میکنم که ما اذعان میکنیم. درسته ولی در دیون از ما داره این کار اتفاق میفته، هرچند من دارم عملیات انجام میدم ولی هیچ ربطی به من نداره. خب اگر قرار است دینداری و دین معناش این باشه که من یه جمله‌ای بتونم بسازم، یه کلاسی بتونم برگزار کنم، 3 تا نوار داشته باشم، از جلسه سخنرانی یه نفر رو جوری دینداری در زمان غیبت که این 3 تا نوار به هر کس بدم، مثل معادلات ریاضی، خب 1 میشه 2، 2 میشه 3، 3 میشه 2، 2 تا 4، دنبال چنین چیزی هستیم.
ما میخوام بگیم اولا چنین چیزی وجود خارجی ندارد. دنبالش نگرد. وجود خارجی ندارد. دنبالش نگرد. به چه دلیل؟ یک. اگه چیزی وجود داره که ما نیافتیم شما ادعا میکنید دارد. خب نشون بدید استفاده. ما که بخیل که نیستیم که. اگه واقعا میشه با یه گفتاری با یه نمایشی با یه مدلی مثل دو تا چهار تا
مقولات دینی و خدا و اینا رو جوری اثبات کرد که در بیرون از ما اون اثبات بشه اون ارائه کنه. دلیل دوم اینه که اگه چنین چیزی وجود داشت خداوند متعال اینو به پیامبرانش میداد دیگه. دیگه بالاتر از این پروسه که چیزی وجود نداره که بالاتر از این که خدا یه سیستمی رو طراحی میکنه که مردمان باور کنن که او فرستاده خدایی با اون معجزه همراه میکنه. این بالاتر از این چیزی نیست. شما میبینید در مقابل پیامبران الهی تکفیر هست، تمسخر هست، استهزاء هست، تبعید هست، فرض هست، همه چیز
و نهایتا فریب و مکر.
البته این ضرورت عقلی ایجاد نمی کنه که اگر خداوند از چنین اهرمی استفاده نکرده حتما نیست که استفاده نکرده. نه، ما داریم همیشه تو بحثای در واقع دسته که با نگاه عقلی نگاه میکنیم میگه اگر خداوند مثلا میخواد بنده ای رو هدایت کنه و برای حجت تمام کنه، خب یکی از راههای جدی و قطعی تمام شدن حجت اینه که دو تا چهار تا دیگه. سومین مطلب اینه که ما آموزه هایی که از دین گرفتیم و چیزایی که تو دین هست شکایت از این میکنه که طرف موقعیتش نسبت به پذیرش حق متفاوت میتونه باشه. طرف ممکنه در موضعی بنشینه که چون بود کن اومی باشه. طرف ممکنه در موقعیتی قرار گرفته باشه که نخواد بپذیره، لجاجت کرده، عناد داره، هرچی چیزایش که ما از قرآن نارو خوندیم یاد گرفت چیزی که خشمگینه نمیشه قضاوت درستی بکنه. شما اگه میخوام بریم چیه قاضی قضاوت کنیم، میریم چیه قاضی که با طرف مقابل شما در اون مخاصمه و نزاع قوم و خیشی داره و یه پولی ازش گرفته میری سراغون؟ شما وقتی میخوام بریم چیه قاضی قضاوت کنیم برای اون مشکلی که شما دارین، میریم چیه قاضی که عصبانیه حتی تیکه طرفه؟ خب نمیریم. با شما یه مثلا پدرخوشتی داره هرچی چطور در مسائل دینی و در قضاوت نسبت این که چه چیز حق هست چه چیز باطل ما اولا نمیپرسیم اون حاکم، حاکم به معنی خداوند نه، اون چیزی که قرار حکم براند و قضاوت کنند اون چیست، ویژگی اون چیست. باید هیچ حالت خاصی نداشته باشه داره که انسان حالت متفاوت داره. قرآن هم میگه ثم مکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. یه دستن آیات خدا که نشانه های خداست، خدا در نشانه گذاری برای خودش که کم نمیذاره که آیات خدا رو تکذیب میکنه. پیامبر رو میگن ساحر و کلام خدا رو میگن سحر. از این بالاتر میخوان امکان؟ این هم چیزش که توی دیگه. حالا بعد همه اینا میخوام این نکته نشی بگیم. ببینید تو دین نگردید دنبال یه کاری یه پروسه‌ای رو طی کنید بیرون از طرف بگید من اینو درست میکنم حالا میرم این برد حتما به سیستم رو میخوره تو قلب و وارد کنم ابدا. این جمله رو خوب گوش کنید و به خاطرتون بسپرید. این نکته کلیدیه. هر وقت با کسی خواستین بحث کنید و شروع کنید، این غیر از اون بحث روش مناظره است، تو همون سیاق هر وقت خواستین بتونید بحث کنید و نکته‌ای رو بگین و مسئله رو بگین دقت کنید، باید از خودش اولین نقطه و اولین حرف از خودش شروع کنید. تا این اتفاق نیفته، تا این اولین اذعان و اقرار رو نکنه هیچ نمیشه، سخنی نمیشه. یه کسی گفتش که ما رفتیم یه جا بحث کنیم طرف نسبت به خدا مثلا این مسائل فلان، خب شروع کنیم به بحث اینا. خب باشه، خب بچه هم نه شروع کنیم. خب یعنی چی بچه هم نه شروع کنیم؟ خب نه مبنا میخواد صحبت کنه. نه آقا مبنا چیه؟ همینجور صحبت میکنم. آخه یه مبنایی میخواد طرفه قبول کنه. گفت نه آقا از هر جا خواستی شروع کن. خب باشه. خب این درخت ها رو میبینی تو حیات؟ گفت چند جا شما تو مثلا فرقی میشدست؟ گفت ببین من میگم خدا هست. درختی داره درخت 18 هست میگه خدا هست. خدا هست دیگه. آخه چه ارتباطی بین اینا هست؟ گفت خب من همون دیگه، من باید بیام اولین جمله‌ای که میخوام به تو بگم چی باشه که تو اقرار کنی و بعد اون نتیجه بگیرم. بعد من گفتش که خب
تو کتاب فلان 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 نوشته. گفت من کتاب قبول ندارم. بس من کجا شروع کنم؟ بگم کتاب فلان تو اون دین، تو دارت المعارف، تو تاریخ، اکثر مردم و هر چی میگم تو یه چیزی میگی. من کجا شروع کنم؟ اولین نقطه خودت هست. گروهی از جوابهایی که شما جلسه پیش دادین تو این رقام چی گفتین؟ گفتین باید شرف به دل خودش نگاه کن، باید خودش بیدارش. این چیزایی که میگفتین حالا اینجا هم همون رو خب اولین اون آجر، اولین خشت، سنگ بنای دینداری چیه؟ این جمله شما هم اولین سوالی که از هر کس شما بکنید جواب میده. اگه جواب نداد اصلا دیگه بحث در نمیگیره، تعطیله. میگیم چرا تعطیل؟ از طرفی سوال کنید، بگید آیا میتوانی چند تا کار خوب و چند تا کار بد رو نام ببریم؟ چند تا کار خوب و چند تا کار بد رو نام ببریم؟ من کارو عملا هم انجام دادم. مثلا یه جوری بودم گفتم یه خط عمودی بکشین رو کاغذتون، دست راست کار خوب بنویسین، دست چپ کار بد. بعد در حال جمع کردیم چه پنج تا بود. خیلی نوشته بود. گفتم آقا من هیچ وقت اشتباه نکردم. هم خندید. خب من قرار اشتباه کنم آدم. و همه میدونن کار خوب چی کار بد. من چه کار بد میکنم؟ چرا کار خوب نمیکنم؟ همین که همه میخندیم به هم دیگه کار خوب کار بد کنیم که بچه ابتدایی هم بلده که حرف شد تو زدی. اولین آجر، اولین خشت ما اینه که به طرف این آقا کار بد و کار خوب چند تا بشنو. اگر برگشت خوب آقا اساسا من تو دنیا بد و خوب نمیبینم، تشخیص نمیدم. ببینید این ابتدایی ترین ابزار برای ارتباط و گفتگو نداره، چون عقل دیگه درسته؟ به عقل میشه خوب بدهی تشخیص کن، با عقل خوب و بد میشه تشخیص. ازا تکلیف پس از عاقل شدن و شکوفایی عقل مطرح میشه، به دیوانی که تکلیف نمیکنه. یه بچه مثلا 6 ماهه، مادرش داره مثلا عوضش میکنه، تمیزش میکنه، لاستیک تنش که در میگرده تو مادر، میاد وسط مجلس مهمونی. اسم بده بده این نگاه میخنده. بده نمیتونم واسه تو دیدیم بده میدونی یعنی چی؟ این کار زشتی اصلا نمیتونم یعنی چی این کار زشتی. حالا 20 ساله شد این حاضر لاستیک تن کنه به راست کرده خیلی تو کمه آدم میکنه. هیچ کس به دیوانه نمیگه دیوانه، که واقعا دیوانه است. اونش نخم بده. توی مهمانی بودیم همین بچه کوچیک‌تر کمتر از یه سال داشت، یه کاری که پدرش ناراحت شد اینا بچه بابا بده نکن این کارو، خیلی حرص خورد. نه و اصلا این نمیفهم بده، یعنی الگو میگیره هر کاری دیگر میکنم نمیکنه. من چجوری راه میرم؟ من چجوری غذا میخورم؟ چجوری حرف میزنم؟ کلماتو میگم الگو برداشته دیگه، اونم برداشته. نظیری که ما نباید الگو بد رو در کنارش قرار بدیم، چیز بد رو یاد بدیم. الگو بدی نمیفهم یعنی چی. بعد وقتی عقل شکوفا شد میشه ممیز. تو میدانید انسان به بلوغ جسمی و اون شرایط بلوغی که گفتن که بلوغ عقلی پیدا نمیکنه لزوما، قبل از اون بالغ شده، چون خوبی بدی میفهمه. تو خود لطف میکنه چند سال بعدش تکلیف رو میده، ولی میفهمه. همین بچه های 6 7 ساله 8 ساله که بعضیا برای اینکه اون از زیر نماز در زن و بگن او حالا کوتا نماز بخونه، کسی نمیگه پسر 6 ساله نماز بخونه هست داره. ولی تو جاهای دیگه ببین چجوری خوبی بدی تشخیص میده. خیلی راحت خود کاری بمون هر زمینه. اون نیاز اولیه و مبرم یک انسان در این که اصلا بشه با اون سخن گفت تو فضای دینی، این که اصلا خوبت معنا داشته باشه نزد اون دیگه. خوب جمعه من رو یک قد تو اینا خوبت نزد اون معنا داشته باشه. اگه برگشت با بابا شما مذهبیه بر خودتون خوبت درست کردیم، این درست میگیم من گفتم خوب چیه بچیه، من تو پرسیدم خوب چیه بچیه، این که نگفتم چیه. اگه من میگفتم حق داشته بکیم. حالا اگه این اومد گفت خوب اینه بد میره، درسته؟ بعد چه اتفاق میفته؟ ما میفهمیم عقل این فعاله، عقلش فعاله، یعنی خوب بدی رو میفهم. حالا رو این بنای بعدی، سنگ بعدی رو میچید. خوب گوش کنید، میخوام بگیم چه چیز. قبل از اینکه من بحث ادامه بدم یه تقاضایی دارم. دوستانی که علاقه مندن، البته من در واقع نگاهم اینه که شاید همه تون این کار رو بکنید، ولی تکلیف نمی‌کنید. هر کس علاقه داشت از اون موجم آیاتی که در اونها واژه عقل به کار رفته، عقل به کار رفته، یعقلون تعقلون، خب اینا به کار رفته، این آیاتو ببینید. فرض کنید شما از عقل هیچی نمیدونید و از عقل کردن، چون تعقل رو تو قرآن ندارید، تعقلون و یعقلون رو ندارید، نعقل توی باب نرفته. شما این آیات رو بخونید، بر مبنای آیات اصلا هیچ معنای از عقل ذهن شما نیست، بر مبنای آیات تعریفی از عقل بدید.
مثال بزنم،
خزانه جهنم به یکی میگن که الان یعتکم نظیر،
با شما نظیر نیمه کسی بیاد دیدارتون کنه،
میگن لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر،
اگر ما گوش میدادیم میشنیدیم یا عقل میکردیم از اصحاب السعیر نبودیم. ببینید ما میخوام تعریف عقل رو بدیم، میگه تعریف دو جور میشه دار، یکی اینکه شما بیاین حدا رو بذارید، ولی به لحاظ بیرون حدا رو، یعنی اون مماس بیرون، حدای بیرونی رو بشینید، یه موقع نه تو حقیقت رو میابید بعد حدودش رو میشینید. ما از اون برای عمل میکنم، یعنی چی؟ لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگه ما شنیده بودیم گوش میکردیم، شنیده بودیم میشنیدیم یا عقل میکردیم از اصحاب، از گروه آتشیان و مزخرف نبود. میشه این نتیجه حد عقلی گرفت دیگه، چه عقل کردن ما را از آتش و از اصحاب سعیر بودن چه شدن باز میدارد. این یک از چیزایی که برای تعریف عقل کار میگه از وجود عقل،
یعنی اون استنبادهای واضح روشن ظاهری بیان که از آیاتی که در اونها لغت عقل به کار رفته شما در صورت به معنی عقل میفهمید و عقل کردن رو در بیارید، یعنی آیات رو تلاوت بکنید، خوش فکر کنید، ببینید اگر شما گفتن آقا عقل در نگاه قرآن چیست، بگید ببینید عقل این نیست، این نیست، این هست، موجب اینه، مانع اینه، یعنی با این حدود یه نقشه از عقل ارائه کنید. این بگید داریم به طرف گفتیم که آقا کار خوب چیه کار بد چیه،
گفت بعد چی بگیم بچه ها؟ هم دینداری در حسن غیبت یاد بگیم، در تون باشه موضوع یادمون نره، نه هم اثبات خدا کنیم، چی بگیم بعدش؟ این طرف تو مثلا این چیش استقار بعد این حفظ کار خوشی بشیم بله؟
برامه این مقدمه که گفتن تئوری زده نشین، نریم سراغ فضاهای فکری و علمی و بیرون از خدا، بیام در درون. دومین جمله‌ای که به اون میگیم، میگیم که ببین اون کارهایی که به نظر تو بده انجام نکن، یعنی به اون میگیم کار بد نکن، کار بد نکن. میگه کار بد چیه؟ میگم قبلا از خودت پرسیدم، میگم من بتونم میگم کار بد چیه، منطقیه دیگه، اصلا پرسیم اونو کار بد چیه؟ گفته این پنج تا کار، خب ما حق داریم بشیم این پنج تا رو نکن دیگه. میگه باشه این پنج تا کار انجام نمیدم دیگه چیکار کنم؟ میگم همینه دین داره دیگه، نمیخواد کار کنه. خوب دقت کن، میگه بیشتر میکنم عمل کنم، میگم صبر کن بهت میگم. خب هر از این ما پیش بریم یه سوال بکنم، کار بد یعنی چی بچه ها؟ چرا یه کاری بده؟ بعضی اصرار دارن بگن که ما توی جامعه زندگی میکنیم که این کارا بد، مثلا توی جامعه ما بی‌حجابی بده، توی جامعه ما این کار بد، میگه باش جامعه ما رو ول کن برو یه جامعه دیگه، مثلا حجاب رو ولش کن. میگه یه جایی طرف میگه ببین نامردی کردن بده، حق بازی بده، دروغ بده، فلان آدم بره پیش کسی زایه کنه بده، باش کسی بزنه کار بده. خیلی از اینا عرف اجتماعی هم نمیداره، یعنی این که من خدای نکرده بدخواه باشم برای دیگران یا خیرخواه باشم برای دیگران، این به درون من مربوطه، لزوماً به چیز اجتماعی ربطی نداره و ارزش‌هایی که رفته از اجتماع نیست. بله حجاب رو روسری باشه، مغنه باشه، چادر باشه، اصلا نباشه، بله اینا رو ما میگیم یه چیزای اجتماعی، فرض می‌کنم اون جواب داره، اجازه بدید. چرا اینو داریم میگیم؟ به خاطر اینکه دقت کنیم بدی و احساس اینکه یه کار بده لزوما نشأت نگرفته از یک سری آداب و رسوم اجتماعی، از درون ما مایه گرفته. همه ملکیت رو میشناسن و به ملکیت احترام میذارن، نشانش هم اینه. اولین کسی که به شما اومد گفت آقا ملکیت اصلا اعتبار نداره و ملکیت اگه ملکی کسی تصرف کنیم بد نیست، اولین کسی که اینو گفت جیبشو بزنید، میگه من چه خبرته؟ میگه خبری نیست، کار بدی نمیکنه، بزنید تو گوشش. راست اینه که بخواد یه اسپیکر بگیره میگه خب بزنید تو گوشم، من میذارم تو گوشتون. میگه باشه، یه قلدر میذاره تو گوشت دیگه نمیشه تو گوشش بزنه، بعدی هم میذاره بعدی هم میذاره، میگه کار بدیه نه نیست. به این همون سوال اوله ها، چون طرف بازی بخواد دراره ما کاری نمیتونیم بکنیم. طرف من که شما گفت هیچ کاری به نظر من بد نیست تو دنیا، تو این بفهم چون استقرار گفتی که گفتم ازتون سرش کرده یه توری خودش آب میخور تو اینجوری آب نخور عقلت میفته گفت عقل چیه خب بخور بابا جون اصلا صحبت مهم نداری من میخوام میگم عقلت میفته تو میگه عقل چیه خب مثلا بحثی بکنیم با هم بحث نداری
مثلا پدره بچهش میخواد حرف بزنه
آخ این چه وضعیه واسه خودت درست کردی
میگه این چه وضعیه چه بابا دیگه چی داره بعد این جمله چون فکر میکنم به سرش میگه این چه وضعیه به سرش میفهمه این چه وضعیه به هر یعنی وضعیت بدی داره دیگه گفت اون چه وضعیه چی بگی
این چه مویه درست کردی
پدر جان چه مویه این چه ریشی اینجوری نقشش کردی میگه عیبی داره ریشه دیگه
پدره چی میخواد بعدش بگه بعدش چی میخواد بگه
حرفی نداره بزنی بگه این چرا ببخشینه اون بچه اونجا بهترین مدل برای اینکه فرار کنه از زیر تذکر نسل اینکه خودش بیشعوری بزنه پسرهای یعقوب اومدن پیش از یعقوب خالی بندید از یعقوب خب بریم دیگه خالی میبندیم دیگه ما هم صبر میکنیم حالا بل صبر ولد لکم انفسکم امرا فصبر جمیل چی ما من یه چیزی میگم شما یه چیزی میگی میگم آقا این چی شد بچه میگه گل خود میگفتن آقا شما با این هیکل بعد چیکاره بودین میگفت چیکار کنیم ما هرچی مثلا مبارزه کردیم نمیشد دیگه خورد آخه این گرگه اینو خورد چه گرگی ملازه کاری اینو خورد تیران رو سالم نگه داشت او خب دیگه حالا این شما دیگه دقت نکنم چه جوی خورد حالا هر شما میگه تو ایچی میگی خب با بلاشون بریم میگه خالی من
ادامه نمید داد دیگه اگه طرف بود آقا من بعدی وجود نداره این اصلا ورش کنید خود خسته نکنید این بازه تو بازه باز برخوش نفس میشه به درد نمیخونه آدم به محضی گفت چون سنگ بردی میشینید میگه چی؟ بعدی نکن تعبیر بعدی نکن در قرآن چیه؟ دقت کن
در سوره شعرا آیات متعددی که بیان میدارد که انبیاء علیهم السلام وقتی میخواستن امتها رو دعوت کنن و به سوی اونها میرفتن چی میگفتن؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا الله فاتقون حضرت نوح به اونها میگه که تقوا پیش نمی کنی من یه فرستاده امینی هستم خدا رو تقوا کنی در آیه دیگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا الله فاتقون جلوتر فاتقوا الله فاتقون در آیه دیگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم کذبت ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا الله فاتقون پس ادامه در آیات خیلی مهمه مفهوم این قسمت رو میخونیم باز دوباره فاتقوا الله فاتقون باز در آیه دیگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم کذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا الله فاتقون اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم کذب اصحاب الایکه المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا الله فاتقون
سبح الله العلی العظیم خیلی خیلی حرفه پیغمبر اومدن گفتن الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا الله و اطیعون یعنی چی هم خوب فکر کنید پیغمبر آمده پیش قومش باید حرف بزن پا ما اول اثبات خدا کن عدالت خدا رو اثبات کن قیامتی هست همین اگر دارن اثبات فاتقوا الله یه همیشه بابا اونم تقوی که عالی ترین درجه الا تتقون تقوا یعنی چی؟ وقیه یعنی چی؟ وقنا عذاب النار. تعبیری نریم اون ترجمه زیر نویس قرآن رو دقت کنید. شما میگید ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار. ما را از عذاب آتش حفظ کن. ها؟ نگه داری درسته؟ اتقوا الله یعنی حفظ کن. خدا. ها؟
قربت خدا رو حس کن.
قربت دیگه.
بذارید لغت اتق الله رو ترجمه کنیم برام دیگه. بلا تشبیه البته. مثلا گاهی من میرفتم سر کلاس دوستر وامی شدم بچه ها میامدن. یکی از توی این راه رو تو من میگفت های میخونی ها توی کلاس های که هاچه اینجور میکن. من های من میگفت اینجور میکن. چه خبرته میخون. من میگم که درخی جمع میکن خودش. چه اتفاق میکن. یکی از کارهای که بچه ها میخوان بایی هم میگر عزیز هم. کلاس شروعه یکی میگه بقا همه ساکت میشن. بعد یه دفعه میخنده همه میخنده. نفته باری که از بچه های ما سر کلاس گفت برپا هم گوهنشان به اتوار خندید همه شروع کردن خوشونه معلم اومد از فضا من میدونست خودش که معلم اومده مفکرم از بچه ها رو یه اذیت جدید بکنه اول برپا رو گفت برپا خندید کلاس وارد معلم اومد حالا همه گرفته شد برپا این معلم اومد حالا گوش کنید یا مثلا بچه ها میدونند آقا اومد یکی برگرده بگه خب آقا اومد میگه جمله اسمیه خب آقا اومد یه همیشه آقا این چرا این از چرا من رو نشون میدید آقا اومد شما میگه بابا تو داری خودتو به شوتی میزنی یا شوت تشک داری آقا اومد که کد دیگه یعنی مرتب تو سرباز خون تو خوابگاه حالا شما برید یعنی من نمیدونم تو آموزشی یه دفعه میگن فرمانده اومد یه دفعه میگن یه چیزی همون هم میشن مرتب نمیدونم رخت خواب و فلان یکیون وسط دونش میگه فرمانده چیه؟ چه اومد خب اومد که اومد خب میاد میشینیم با همه چایی میخوریم میگن تحصیلی داداش خب؟ اگه بخوان به این نظر بگن آقا اون بزرگتری بزرگ که بزرگتر میدانی آمد همینو باید بگن دیگه حتی اینقدر گاهی مطلب روشن و واضح و اینقدر گاهی موقعیت استراریه دیگه نمیگن آقا اومد میگن اومد اومد اینجوریه دیگه ما موقع که عربی کار میکنیم خدمت آقای بهشتی توی بحثای مثلا بلاغی و سرخونه مثالا میزن جمعه ایشونی مثالا میزن حالا مورد نظرش تو عربی بماند من اینجا استفاده بحث خودمون میکنم میگفت داریم توی جنگلی توی مثلا کوهستانی توی کوه داریم میریم با هم دیگه مثلا کوه نوردی جنگلی هم داریم که بچه ها میگه مار مار یکی میگه خب این مبتلای جمعه خبرش شد یکی چی خبرش اومد میشه زد رفت خبرش مار یعنی ما مواظب باش دیگه یعنی چی؟ مثل مثلا تو جنگ خمپاره خمپاره یعنی آقا جمله ناقص اعتبار نداره سلام باید منعقد شه یسته و سکوتا الان آقا پیشیم با حوصله داریم این چیزایی که میگم تو زندگی ما هست حکایت میکنه از اینکه در طرف یه چیزی هست وقتی اون خودو میگن طرف اون ترهیز میزنه یعنی چی دیگه لازم نیست انیشا بنویسن معلم آمد وقتی معلم می آید کلاس باید آماده باشد اگر آماده نباشد اسمی نویسد برای اسمی رو نمیدونم بچه های بی انضباط بعد به دفتر می روید نوم انضباط کم می شود مادر نه نفتر بیر کنه با حسنه دارید کلاس تموم شد چی دارید رو قرار نمی کنید و اینجا سمیه ها در خانه اگر کس هست یک کس بس هست این طرف نفهمی که نمیدونم معلم اومد یعنی چی فرمانده اومد یعنی چی بس توضیح میگه بده بهش مثلا آب خوردن آقا عقل میپره نخون اونجوری عقل چی میگه بخور با بره بسه بده اتق اللهی که انبیا میگن در این مبناست اف الله شد کن فاطر سماوات و الارض ببینید خداوندی که خلق میکنه در خلقت ما در سرشت ما در جل ما رنگ خدا طعم خدا بوی خدا حس خدا همه چیو نهادینه کرده میشه فطرت فطرت الله التي فطر الناس علیها و لا تبدیل لخلق الله شما این گوشت و پوست و رگ و استخوان و پی مثال میزنید مال آدم ها هر دوشو مقصر بزنید لایه برداری کنید پوسته نازک بسازید نازکتر بسازید هر جا هر کاری بکنید خدا رو میبینن خوبا من اصلا این نما کنید یه موقع ما داریم میگیم خدا داره اینو میگه نستجی رو با التماس کنه که منو باور کنیم و میگیم نه آقا اصلا بس گزارش تکوینیه ببین آقا تو وجودت یه جوریه مثال میزنید هر جا رو مثلا بشکافی خون میزنه بیرون چون اگه اونجا خونی وجود نداشته باشه حیاتی نیست خب مثال داره میزنی مثلا که مثلا یه خط من رو ناخونم میزنم خون نمیاد نه دیگه خودتون میدونی ناخون و مو دیگه مرده است در واقع نه بدنی هست زنده است یا ها این آدمی که من خلق کردم مثلا خدا نمیتونه از نهاد این بیرون بره میتونه بازی در بیاره میتونه شوخی کنه میتونه بگه نه اومد پیش مرجع گفتش که آقا میشه گوشت خود خورد؟ گفت نه آقا نمیشه خورد. آقا ما خوردیم شد. میگه این گفتن نمیشه خورد، نه اینکه نمیتونی بخوری قرض بدی، این خوردنش حرومه. این هم که ما میگیم خدا در همه هست، نه اینکه کسی میتونه بگه خدا نیست. خب همه میتونن وایسن تو صف این تک فرو انتم و من فی الارض جميعا. اگه همگی کفر ورزید و شاین الله غنی و حمید، الله غنی و حمید در نیست. خب سنگ بنای اولی که آقا بد داریم گفتاره، سنگ بنای دوم اینه که بدی نکن. بدی نکن در لسان قرآن یعنی استغفر الله، درست شد؟ دینداری بچه از اینجا شروع میشه. عقل از موقعی که خوبی و بدی تشخیص میدیم، دینداری از اون موقعی که بدی میداریم. حالا دقت کنید، خب فرض کنید این جوانه که تو خیابون هستن، بعضیشون ما که نمیدونیم چی به چیه، خدا کدوم اونها رو کی میخواد ببخشه، کی یکی از اینها دلش میشکنه توبه میکنه، ما که نمیدونیم. حالا همینجوری یه تعبیری به کار میبریم، همین که الله تن تو خیابون بهشون بگو که آقا شما با این ریخ میای بیرون بد نیست، میگه خدا خدا واسه چی کار بدی نیست، نه که میخوام خون آدمو چیکه. به دختره میگه که این که شما با این حجابی میای بیرون که حجاب نیست در واقع، حالا ما تونش یادون مادرمون مادر بزرگ باشم حجاب پیشون نیست، مثلا فرض کن نماز هم میکنه ولی حجاب هر چیز راست دیگه میشه هم چیزی خارج میگی نیست باش اب نداره. آقا شما این که با این دختر خانم که نامحرم میان بیرون تو کوچه بد نیست؟ نه خب بد نیست، اینجور نمیشه بحث کرد، نمیشه بحث ازش بود. آقا چه کاری بده؟ کدوم کار بده؟ میگه که این کار بده که آدم به سراغ نامحرمی برود که او خود را پوشانده است. میدانید نگاه به نامحرم برای او کسی که خودشو میپوشونه و خیلی عذابش عذابه، چه کسی که خودشو میپوشونه و حجاب داره در حمایت الهیه. یه وقت حواسش نیست چادرش کنار، یه وقت حواسش نیست اتون شیشه پیدا چادرش شله، تو که حق نداری نگاه کن. میگه آقا ما بستمون اینه، زن و دختری که محجبه است و تو خیابون کسی کار نداره با احترام داره میده، ما هیچ وقت با او کار نداره، هیچ وقت با او کار نداره. من قدیم یادمه توی محله های لاتفالوات های کوچه سر چارقا میستادن، ولی اگه یه خانم محجبه رد میشد، من با شیشه خودم دیده بودم همون عرق خور چاقوکش سرش میداخت پایین بر میگرد میتونه به طرف دیوار به احترام خانم محجبه کرد، یه روحانی رد میشد احترام میشد. میگم آقا تو عرف تو که تو خیلی راحت با یه دختر نامحرم بیرون آمدی، تو عرف تو چه کاری بده؟ میگه من با دختری بگردم که پدر او راضی نیست و یا خود او راضی نیست، این بده دیگه. این ببین این آستانه و این سکو و این پله رو نگه اتقال دار، اتقال دار اینجا جمله شو میگیم، اونجا میگیم بدی نکن. پس آغاز دینداری چیه؟ اینطور هم کار بد نکنیم. ما بعدی که فارغ التحصیل شدیم، خب اون زمان خیلی با الان فرق می‌کرد. اونش لنگ بود و گله بود و اصلا این خبرها نبود. برق جیره‌ای بود، کره وجود نداشت اصلا تو بازار. اصلا چیزی به اسم کره وجود نداشت، جز اجناس لوکس و تزیینی به حساب می‌آمد. کره وارد نمی‌شد. خمیر انواع اقسام شیر این خبرها نبود اصلا. این خبرها نبود. خاموشی و شب و نموشک و آجیر و فلان و یک بساش من فرام سرسل شدیم. من یادمه دانشگاه که نبود که یه سال این دو سال بعد میگم فرام سرسل دانشگاه باز بود، این قرار فرنگی بود. بعد ما چند تا بچه ها بودیم، خیلی خدا لطف کرد دلمون رفت بسیاری که بریم سراغ یه عالم اخلاق یه دونم های اخلاق یه شیم داشتیم یه خواهی که پیدا کرد منم در قید حیاته خیلی دیگه شکسته حال و پیر شده برای 3000 بالا پایین رفتیم، یه شب وقت گرفتیم و رفتیم شد سه تا بودیم، یه 4000 رو زدیم و نشستیم و بسم الله الرحمن الرحیم بفرمید آقا اومدیم خدمتتون برای اخلاق آدم شدن. خیلی حالت معنوی خوبی داشتیم، گفت که مثلا دو تا نماز شب و سه تا ذکر و یه چیزی میگه از این شب دیگه کارم درست میشه. پیش که اولین کاری که حرام خدا رو ترک کرد، ما را بیاد یخ کردیم این همه را اومدیم اونی که خودمون بلد بودیم حرام خدا رو ترک کنیم که بلد بودیم.
بعد از اون ما خیلی این درون درس دادیم، دیدیم همه اونایی که سرشون به تنشون میارزه اولین جمله‌ای که میگن که حرام خدا رو ترک کن. ببینید بچه ها، گوینده پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، زمان جمعه، مناسبت ورود به ماه مبارک رمضان، درسته؟ حضرت دارن خطبه میفرمان که تو مفاتیح اشخاص باشه اون بخش عمده از اون خطبه را بود. آخرش سوال کننده امیر المؤمنین علیه السلام، نسبت امیر المؤمنین علیه السلام با رسول الله هم میدونید، خود امیر المؤمنین علیه السلام هم که میدونید با مدینه علیه. از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سوال میکنن ما افضل الاعمال فی هذا الشهر، در فرین کارات این ماه چیه؟ پیغمبر چی میفرمان؟ الورع عن محارم الله، الورع عن محارم الله، کسی مهمانی خدا. حالا برو نمیدونم خوش خبرم بشو، سفره هم پهن کن، بعد نمیدونم جمع کن، نمیدونم زینم جارو کن، بعد ببخشید به صاحب خونه بچه چه خوش بده، بی عقل چی گفت اون کار رو بکنی؟ این کار نمیشه دیگه. بدترین کار توی مهمانی اهانت به صاحب خونه. خدا میگه من کی از اون مستحق هستم در حالی که علاقه مند به حرام هستم؟ نمیگم مستحق و ترک کرد، میگم قدم اول چیه؟ قدم اول دینداری در عصر غیبت نه برای شیعه، نه برای مؤمن، نه برای مسلمان، نه برای دیندار به یکی از ادیانی که حالا به نظر میاد ادیان نم الهیشون الهی بودن باید اتصال داشته باشه، نه برای اون کسی که عاقل و روشن روشن فکر، اصلا برای همه عالم اینی که اصلاح الله نزا بینیم پیامبران اول اومدن به همه کسانی که در مقابلشون بودن گفتن اتق الله. اتق الله جمله ایست که پیامبر خدا از جانب خدا میگوید. حالا ببینید دیگرانی که این جمله رو میگیرن چی میگیرن؟ ببینید وقتی هم میگن اتق الله من میفهمم چی. ببین الان یه جمله اینجا بگیم قرار بدیم امشب همین کارو بکنیم. بچه‌ها امشب که درس ما خونه احترامش کنید. یکی میبینید فقط از این پدرش میاد خدا نکرده دراز میشید درم وارد میشن. حالا بلند میشه میشید. یکی بلند میشه میشید. یکی بلند میشه درم در میاد. یکی میره تا بیرون در. یکی میشه که دست پدر میره اونو برمی‌داره میاره. یکی کت پدر رو میگیره. هر کس در خانه خودش میخواد ادب کنه پدر رو به یه نوع ادب میکنه، درسته؟ ولی همه اینا تحت این قالبه پدر رو ادب کن. دل مادرتو نشکن، درسته؟ این اولین قدمه، اولین پله، اتق الله. پس پله اول پرسیدن خوبی و جز طرف، پله دوم بدی نکنه که همون اتق الله است. صلی الله علیه و سلم.